الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در بررسی نظر سوم و ادله آن بود در بحث حفظ تصویر که نظر سوم این بود که حفظ تصویر و نگهداری آن جایز است. به روایاتی برای اثبات این نظریه تمسک شده است. روایت اول صحیحه محمد بن مسلم بود که روایت رو اشاره کردیم عن محمد بن مسلم قال سألت احدهما عن التماثيل في البيت فقال لا بأس اذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك او تحت رجليك وإن كانت في القبلة فألق عليها صوب. از نظر سند که معتبر بود، از نظر دلالت نکاتی باید اشاره بشه. نکته اول، خب روشن است روایت ظهور داره و سوال ظهور داره در بودن تمثال در منزل، نه ساخت تمثال. روایت ربطی به ساخت تمثال نداره. میگه سألت احدهما عن التماثيل في البيت، خب جواب رو که انسان میبینه تطبیق جواب بر سوال، قال لا بأس اذا كانت عن يمينك، معلوم میشه سوال از کون و تماثيل في البيت است، آیا تمثال در خانه داشته باشیم یا تمثال در خانه نداشته باشیم. پس بنابراین نکته اول این است که روایت ربطی به ساخت نداره، بلکه مربوط به نگهداری تماثیل است. آیا تمثال ها در خانه باشه اشکال داره یا نه؟ وقت امام جواب میدن نه، طرف راست، طرف چپ، پشت سر، زیر پا، فقط اگر رو به قبله بود مثلا میخواستی نماز بخونی یه جامعه چیزی روش بنداز، یه صوبی پارچه روش بنداز که چشم در حال نماز رو به قبله به این تمثال نیفتد. خب این یک نکته. نکته دوم، پس نکته اول سوال از ساخت نیست، مسلم سوال از حفظ. نکته دوم، آیا سؤال سائل از اصل وجود تمثال است در منزل یا نه سؤال از این است که من چطور نماز بخوانم با وجود تمثال در منزل؟ اینجا دو احتماله. احتمال اول این است که کأن سائل از حکم الصلاة مع التماثيل سوال میکنه که آقا میخوام در خونه نماز بخوانم، تو خونه تمثاله، چه کار کنم؟ امام جواب بدن طرف راستت باشه، طرف کفت باشه، پشت سرت باشه، زیر پاد باشه، اشکال نداره، ولی اگر سمت قبله باشه یه چیزی جامعی پارچه‌ای روش بنداز که چشمت بهش نیفته. اگر سوال از حکم صلات مع التماثيل باشه، نسبت به بودن تمثال در خانه ممکنه بگیم روایت دلالت ضعیفی بر این معنا داره، حکم دلالت اقتضایی مثلا، که امام نفرمودن خب چرا تمثال رو تو خونه نگه میدارین، نگه ندار تمثال تو خونه مثلا، یا نگه، چون اینه نگفتن پس معلوم میشه تمثال در خونه عیبی نداره، یه دلالت اقتضایی درست کنیم. بگیم سوال از چیز دیگره، میخوام نماز بخونم، در خانه تمثال است. امام میفرمایند سمت راست، سمت چپ، پشت سر، زیر پا باشه عیب نداره، طرف قبله باشه، جامه بندازه. خب حالا اصل تمثال در خانه حکمش چیه؟ که ان این احتمال میگه نه راوی سوال کرده نه امام جوابش دادن در این زمینه. نه مگه ملازمه با هم؟ ببینید در نماز میگن اگر رو به قبله بود یه چیزی روش بنداز، برای نماز وجود تمثال اشکال نداره، اما معناش اینه که پس وجود تمثال مطلقا اشکال نداره. خب یه چیزی بنداز که چشمت بهش نیفته. مثلا اگر راوی سوال کرد آقا من یه مال ربوی دارم گذاشتم گوشه تاقچه میخوام نماز بخونم، امام بفرماد خب اشکالی نداره، مال ربوی باشه، نماز ده بخون. بگیم پس بنابراین ربا جایز است؟ خب حالا ببینید این یه احتمال که گفته بشه اینجوریست و اگر بخواد دلالت کنه بر جواز تمثال در خانه به یه دلالت اقتضاییست، مثلا ما فی الجمله دلالت قبول داریم ولی دلالت اقتضاست، خیلی دلالت صریحی نیست. یک احتمال. احتمال دوم این است که روایت رو که مراجعه میکنیم ظاهر روایت با احتمال اول نمیخوانم، این که بگیم سوال از حکم الصلاة مع التماثيل است خلاف ظاهره. سوال سائل اینه سألته عن التماثيل في البيت، صلات درش نداره که، سوال کردم از وجود تمثال در خانه، امام جواب میدن، طرف راستت باشه، چپت باشه، زیر پات باشه، پشت سرت باشه، اشکال نداره، یه حکم اضافه جواب میدن. اگه طرف قبله بود، خب معمولا به طرف قبله مسلمان تو خونش نماز میخونه، اگر به طرف قبله بود یه چیزی روش بنداز وقت نماز. اگر احتمال دوم رو در روایت بپذیریم، روایت ظهور کامل داره بدون تردید، در این که حفظ صور در منزل اشکال نداره، ولی اگه خواستی نماز بخونی یه پارچه ای رو این صورت بنداز، رو این تمثال بنداز، اگه رو به قبله بود چشمت بهش نیفته در حال نماز. نه، حالا ممکنه، نه اگر رو به قبله باشه جامعه روش بنداز، یعنی مکروه که اونجا باشه، نه ظاهرش اینه. حالا روایت دوم که کاملا قرینه بر ظهور این روایت اول میشه، اونم بخونیم. نه ظاهرش اینه، اگر وقت نماز بود رو به قبله بود یه جامعه روش بنداز. بله؟ نه، معلومه که وقتی بحث قبله مطرح میشه خصوصیتی جز نماز نداره، اینم روشنه دیگه. اینقدر دیگه عرض کنم که نگاه به ظاهر نص نیست دیگه، روشنه. به تعبیر حضرت امام میفرماین امام جواب سوال سائل رو دادن، یه چیزیم اضافه گفتن. امام فرمودن، طرف سوال کرده آقا من در منزلم تمثال باشه، امام فرمودن سمت راست، سمت چپ، پشت سر، رو به رو، اشکال نداره، فقط اگه سمت قبله بود یه چیزی روش بنداز. خب معلومه سمت قبله بود، یعنی معناش اینه دیگه وقتی خواست نماز بخونه چشمش بهش نیفته. حالا روایت دوم هم قرینه اصلا بر این معنا میشه، کاملا روشن میشه. به نظر ما هم همین احتمال دوم ظاهر روایت است که سائل میخواد سوال کنه عن التماثیل فی البیت، آقا تمثال در خونه چه حکمی داره؟ امام جواب میدن، بعدم میفرماین فقط اگه سمت قبله بود پارچه بنداز روش، یعنی وقتی خواستی نماز بخونی چشمت بهش نیفته. پس تا اینجا روایت طبق این احتمال ظهورش کاملا محرز است، در این معنا که وجود تمثال در منزل مشکلی ندارد. نکته سوم، ما در گذشته توضیح دادیم که تمثال در لغت اعم از مجسمه و نقاشی است. در برخی از روایات هم که قبلا خونده ایم تمثال هم بر نقاشی اطلاق میشه هم بر مجسمه. خب در این روایت سوال سائل این است، سألته عن التماثيل في البيت، از امام صادق یا امام باقر علیهم السلام سوال کردم از وجود تمثالها در منزل. سوال سائل ظاهرش تعمیم داره، به اطلاق هم نیست، به عموم است که یا وضع شده برای عموم و شمول، و یا اگه کسی وضع و قبول نکنه در جمع محلا بلام ظهورش از مطلق عقباست. پس ظاهر سوال سائل این است که سوال عام است، چه مجسمه و چه نقاشی. در جواب امام در یک فراز یک جمله آمده است که ممکنه کسی ادعا کنه که این جمله قرینه است که تمام روایت مربوط به نقاشیه، ربطی به مجسمه نداره. اون جمله و اون قرینه کدام است؟ امام علیه السلام وقت تبیین حکم می‌فرمایند لا بأسه، مثلا عیبی نداره تمثال تو خونه باشه، سمت راست باشه، سمت چپ باشه، پشت سر باشه، او تحت رجلیک، یا تمثال زیر پاد باشه. خب گفته می شود که مجسمه که معنا نداره زیر پای انسان باشه. این که تعبیر شده در روایت او تحت رجلیک، زیر پاد باشه، قرینه بشود که جواب امام فقط مربوط به نقاشیه، کان امام میخوان بفرماین اگه نقاشی طرف راستت باشه، طرف چپت باشه، پشت سرت باشه، زیر پاد باشه، اشکال نداره. اگه نقاشی رو به قبله باشه فالق علیها ثوبا، یعنی چون میخوای نماز بخونی یه جامعه چیزی روش بنداز چشمش میاد نیفت. پس حدیث مربوط به نقاشی، ربطی به مجسمه نداره. این یک احتمال که گفته شد. احتمال دوم این است که این فراز از روایت حکم احد افراد تمثال رو بیان میکنه، درسته، ولی موجب نمیشه در سایر فقرات ما از عموم روایت دست برداریم. لذا امام جوابشون طبق سوال جواب عامیست. می فرماید تمثال اگه طرف راست باشه اشکال نداره، چه مجسمه باشه چه نقاشی، طرف چپ باشه چه مجسمه چه نقاشی، پشت سرت باشه، چه مجسمه چه نقاشی، اشکال نداره. او تحت رجلیک، اینجا در خصوص این جمله یکی از افراد تمثال رو بیان میکنه. اگه زیر پاد باشه خب بله، مجسمه که نمیشه زیر پا باشه، پس مقصود در این فراز نقاشیه، ولی باعث نمیشه ما رفع ید از عموم سایر فقرات بکنیم. لذا عبارت حضرت امام رو در مکاسب محرمه ببینید. بله، نقاشیه، مجسمه اجسام ذو ابعاد ثلاثه، میگن اینجوری نیست دیگه، این نقشیست در حقیقت، روی این منقش میشه بهش. اون فرش بله، یه وقت دیگه هم بعضی آقایون دیگه هم گفتن، ولی این نقش هایی که رو فرش بسته میشه بهش مجسمه نمیگن عرفن دیگه. حالا صبر کنید ببینید امام چی میگن، بعد میشه قبول کرد حرف امام رو. یا حضرت امام اینجا دو سه نکته کوتاه دارن، خب قابل دقته. نکته اول میفرمایند ظاهر روایت و مقتضا عمومها عدم الفرق بین المجسمات و غیره و غیره ها. ظاهر روایت عامه، سألت او عن التماثیل، امام هم میفرمان طرف راست باشه، چپ باشه، پشت سر باشه، روبرو باشه، اشکال نداره، چه مجسمه چه غیر مجسمه. سوال بعد حضرت امام خودشون اضافه میکنن، آیا این جمله تحت رجلیک نمیتونه قرینه باشه برای اختصاص کل روایت به نقاشی؟ امام میفرمان نخیر، نسبت به خودش قرینیت داره، روشنه. میفرمایند تحت رجلیک مجسمه معنا نداره، تحت رجلیک نقاشیه، ولی این باعث نمیشود ما دست از عموم تمام فقرات برداریم. لذا ما میگیم سوال شد مجسمه و نقاشی در خونه باشه چه اشکال داره؟ امام در جواب میفرمان سمت راست باشه، مجسمه و نقاشی اب نداره، سمت چپ باشه، مجسمه و نقاشی اشکال نداره، پشت سر باشه، او تحت رجله. خواهی میگید این تحت رجله مجسمه نمیشه، این یعنی نقاشی، ولی باعث نمیشه ما سایر فقرات رو هم دست از عمومش برداریم. بعد اضافه میکنن میفرماین شاهد بر این معنا این است که اگه نقاشی رو دیوار کشیده شده باشه، خود اون نقاشی رو دیگه شما نمیتونی زیر پاد بندازی، اون نقاشی زیر پای شما دیگه نمیاد، اون رو دیوار کنده شده، رو دیوار نقش شده. آیا میتونید بگید اطلاق روایت شامل اون نقاشیم نمیشه چون تحت رجلیک نیست، نمیتونه تحت رجلیک قرار بگیره؟ فرمان یقینا این نیست، شامل اون نقاشی میشه، ولی اون نمیتونه خود اون تحت رجلیک انسان باشه. بنابراین میفرمایند ما دست از عموم روایت بر نمی داریم، روایت هم شامل مجسمه است، هم شامل نقاشیه، هر دو رو شامل میشه. نسبت به تحت رجله که اختصاص به نقاشی داره. عرض ما این است، اصل مدعای حضرت امام رو ما هم قبول داریم که روایت از اطلاق بالاتر عموم داره. سوال هم عموم و شمول داره. سألت او عن التماثيل في البيت، مطلقا چه مجسمه باشه چه نقاشی باشه. یک فراز هم اختصاص داشته باشه به نقاشی، برای اون تردید آقایون رو ممکنه کسی زندش کنه، مخالف با این تردیدم نیستی که کسی بگوید بعضی فرشا مجسم است. حالا اون زمان بوده یا نه بوده نمیدونی، ممکنه یک نحو مجسمه ای از بافتای فرشی باشه، نقش برجسته باشه، به شکلی که او رو مجسمه حساب کنن، زیر پام بندازیم. حالا اینم اگه قبول نکنیم عیب نداره، تحت رجله که اختصاص داشته باشه به نقاشی باعث نمیشه سایر فقرات روایت رو ما از عمومش دست برداریم. اون شاهد امام خیلی مورد پذیرش نیست، او رو بد دقت کنیم، شاهد نمیشه، شاهد برای معنا باشه مشکله. لکن اصل مدعای امام رو ما قبول میکنیم، روایت به عمومه ها هم شامل مجسمه است و هم شامل نقاشیه. لذا امام میفرمایند لا بأس به این که مجسمه و نقاشی در خانه باشه، فقط اگر رو به قبله بود فالق علیها ثوب، یه جامه ای چیزی روش بنداز. بله،
جواب کلن در باب صلات،
نه جواب کلن در باب صلات نیست، به تعبیر حضرت امام جواب خب یعنی شما نشستی چرا؟ وقتی انسان نشسته نداره سمت راستم باشه سمت چپم باشه. فل جمله قبول داریم یه حرف شما را نهاد. روایت دوم که الان میخونیم سندش هم درسته دیگه، این اعتماد رو میزداید کلا. نمیبود روایت دوم یکم متزلزل بودیم که مثلا اصلا اصل تصویر امام اینه که وقتی میخوای نماز بخونی سمت راست داری سمت چپ داری پشت سر داری روبرو داری. خب حالا وقتی بشینه چطور؟ شما رو مبل تکیه دادید تو خونه نشستید، هم سمت راست دارید هم سمت چپ دارید هم پشت سر دارید هم روبرو دارید. میشه گفت که بالاخره، ولو این احتمال هست. حالا روایت دوم رو ببینید. روایت دوم چی؟ چیه؟ نه نه، اون حرف ما قرائن بر خلافش داریم. لذا این ادعا که تبدیب شیخ کلینی و روایتی که اول میاره فتواش هست مثلا اینجور، اینا رو ما شاهد برش نداریم. واقعا ادعا شده گفته شده، بلکه ممکنه شواهد بر خلافش هم اقامه کنیم. حالا روایت دوم چی؟ شما ببینید همه کلام این است که یک جمله به تعبیر حضرت امام احد افراد عموم قرینه داریم که به یک شکل خاص است، این باعث می شود رفع ید از عموم کنیم. خدا بیان همینه دیگه، احد افراد عموم اگر اختصاص خاصی داشت آیا باعث میشه رفعیت از عموم بکنیم؟ مثلا مولا بگوید اکرم العلماء، اینجوری بگه. بعد بگه سواء کانوا فی البیت او فی المسجد او فی المدرسه. بعد یک اختصاصی بیارد، یک قرینه ای بیارد که اختصاص پیدا کنه به یک عده ای از علما، بگه او کانوا فی المدرسه الادبیه، مثلا بگه در یک مدرسه ادبی باشد. بگیم این بودن در مدرسه ادبیاتی باعث می شود کل اون علما اختصاص پیدا کند به علمای ادب. امام میره میخواد بگه این ظهور عرفیه، این ظهور عرفیه شیخنا. شما همین مثال دست عرف بدید. میگوید بله در خصوص این مورد قصدش اینه که علمای در مدرسه ادبیات هم بله، اما آیا این قرینه می شود رفعیت کنیم از عموم؟ عرفی رو نمی پذیره. عرف نه، نه عرف نه، نه اینجوری نیست. عرف این رو نمی پذیرد به عنوان قرینه. احتمالش هم مگه هر احتمالی، ببینید احتمالم که در جایی گفته می شود، احتمال صرف احتمال یک درصد که نیست که. شما میگید اگر کلام مکتنف باشد به جمله ای که یحتمل انه قرینتون، باعث میشود که مطلقا صرف ظهور بشه. احتمال داره که احتمال عقلایی باشه. عقلا میگن بله ممکنه خصوصیتی هم در این دیده، اینم گفته بله، اما آیا باعث میشه رفعیت از عموم کنی؟ این باعث رفعیت از عموم نمیشود و این ظهور عرفیه. حرف امام هم درسته. روایت دوم، به دو سند در محاسن آمده است. سند دوم چنین است، عنه یعنی احمد ابن محمد ابن خاله، عن ابن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال لا بأس بالتماثيل أن تكون عن يمينك وعن شمالك وخلفك وتحت رجليك فإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا إذا صليت. إن إذا صليت دقت کنید اینجا. سند روایت معتبره. محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل میکنه لا بأس بالتماثيل، عیبی نداره تمثالا ان تكون عن يمينك، طرف راستت باشه، طرف چپت باشه، پشت سر باشه، زیر پا باشه. خب زیر پا یعنی اون تمثالی که زیر پا می رود، بله، اما این باعث میشه همه اون جملات رو ما بگیم مقصود فقط نقاشیه؟ نه، این ظهور نداره در این معنا. بذار ظهور اون الفاظ در عموم به حال خودش باقی است. فین کانت فی القبلته، اگه طرف قبله بود، فالق علیها ثوبا اذا صلی. اون اشکالی که آقا کردن، این روایت دیگه کاملا اون احتمال رو دفع میکنه. کأن امام دو نکته میخوان بفرماین، دو تا حکم میخوان بفرماین. یک، تمثال در منزل بودن، مثلا در فضای خانه یا حتی کسب و کار و غیره، اشکال نداره طرف راستت باشه، طرف چپ باشه، پشت سر باشه، روبرو باشه، زیر پا باشه، خب اون تمثالی که میشه زیر پا باشه، هیچ اشکال نداره. اما اگر طرف قبله بود، فالق علیها ثوبا اذا صلیت، اگه خواستی نماز بخونی تمثال طرف قبله بود، یه پارچه روش بنداز. خب این به وضوح دلالت میکنه. ببرم بله. خب رفتید سراغ سیاق اب نداره از عفل قرائن. بعضی دوستانم میپرسیدن آقا توضیح دادید ندادید. دوستان حالا اونایی که دسترسی دارن به مطالب یک بار بحث خمس رو نگاه کنن، سالهای دوره دیگه، 20 سال قبل، چقدر سال قبل بحث خمس، زیل آیه غنیمت و علم و انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه و للرسول، بعضی آیه کریمه رو اختصاص به غنائم حربی دادن به قرینه سیاق. اونجا ببینید اگه توضیح کافی دادیم برای که قرینه سیاق از افعال قرائن به اونجا ارجاع بدیم، اگه توضیح کافی ندادیم میره بگید تا به یک مناسبتی توضیح بدیم، مطلب کاملا توضیح بدیم، یه جلسه شاید دو جلسه طول بکشه، بس کاملا توضیح بدیم برای چی میگیم قرینه سیاق از افعال قرائن است. لذا یادتونه در یه بحث قبلی اگه قرائن دیگه زمیمه میشد قبولش میکردیم، اگه زمیمه نمیشد قرائن دیگه قبولش نمیکردیم. حالا پس نتیجه تا اینجا این که در روایت دوم به وضوح معتبره محاسن دلالت میکنن که وجود و تمثال، بودن تمثال در منزل مشکلی نداره، بله اگه کسی خواست نماز بخونه تمثال روبروش بود به سمت قبله فالق علیها ثوبا، یه جامعی روش بندازه، حالا اینم وجوبه یا نه، یعنی استفاده میشه حکم کراهت داره تمثال سمت قبله باشه، اینم بحثیست که حالا تو کتاب الصلات باید مطرح بشه. روایت سومی در باب هست، للکلامه تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطاهری. خب نگاه کنید، اصل در قید بگی احترازیت نیست، خب
یعنی اگر فقط میگن انگمین میکنن شمالی پنتر بود، یعنی چی؟ یعنی اگر روبه رو باشه اشکال داره، شما میزنم که روبه رو باشه اشکال داره،
نه اب نداره، عیبی نداره، عیبی نداره که اینجور بگن، نه همه جهات دیگه نگاه کنید، همه جهات رو گفتن دیگه، نه همه جهات رو گفتن، گفتن سمت راست، سمت چپ، پشت سر، روبرو، همه رو گفتن. نه خب روبرو میخواد بگه یعنی روشنه دیگه، اینجور نیست که ما بگیم. ببینید حمل قیب بر توضیحیت هم خلاف اصل دیگه، یعنی خلاف ظاهره. چرا مشکل
بخوریم؟
نه عیبی نداره، اشکالی نداره، یعنی ببینید اگه کسی کم جهت رو بگه تقلیب و روشن بشه حکم عیبی داره؟ نه ما که این اذا صلیت رو یعنی روشنه که میخواد بگه طرف قبله اگر باشه وقت نماز، یعنی اگرم بنشینی طرف قبله باشه روبرو باشه اشکال نداره، فقط اشکال اذا صلیته وقتی بخوای نماز بخونی، ظاهرش اینه، اون احتمال رو میگیم هست، ولی مخصوصا تو روایت اول احتمال قوی تره، ولی روایت دوم وقتی اذا صلیته میگه دیگه روشنه. رفعیت از عمومی این روایات مشکله، روایت سومی هم داریم که باز مطلب رو واضح تر میکنه. حالا یکی 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 بله
ابعاد مقصوده و نقاشی
فل جمله، ولی قرینه برخلافش داریم، در این برخلاف اینه تو بعضی از روایات میگه وساده جلو من بوده، من یه پارچه روش انداختم.
حالت مجسم داره
نه دیگه، حالا وساده یعنی یعنی بالش بوده.
شاهد امام بود که نقاشی رو دیوار رو هم شامل این رو بسیده، اینا رو خارج داری بگیم اطلق علیه تو،
یعنی فقط مربوط به مجسمه یه مثلا. خب نه ببینید، اگه نمی بود اون روایات آخر، حالا اشاره خواهیم کرد، اگه نمی بود اون روایات آخر که میگه وساده روش یک نقشی است، نقش طیری است، امام میگن یه چیز روش بنداز بعد نماز بخون مثلا. بله،
ولی اینکه دو تا عبارت این دو تا روایت فرمودید عیناً حلقه علیه صحبته، شاید خود
عین
عبارت رو امام
گفته
باشه،
این حلقه علیه صحبن که قطعا یعنی چون تکرار شده در چندین روایت هستش. حالا نهایت در بحث صلات هم، حالا اینا دیگه توضیحاتشون حکمیست و بحث صلات باید بیاد، اینجا در خاص نماز یه عدل تخییریه، میگن اگه نماز خواستی بخونی جلوت صورتی بود که اونا ظهورش بعضیش در مجسمه، میگن یا سر مجسمه رو بشکن، بعضی روایات داره، بعضی روایات داره حلق علیها ثوبا، اونام در خصوص نمازه. حالا یه اشاره میکنیم که یک عدل تخییری میشه اونا که تو کتاب الصلات بادوزی بحث میشه،
شاید مقصود مجسمه باشه،
شاید مقصود مجسمه باشه که داره سر مجسمه رو سر او رو بشکن. در نقاشی این رو نمیگن، در نقاشی میگن تل تخ مثلا رأسو، لذا این که تک سر داره ممکنه یک ظهور قویی در مجسمه هم داشته باشه. ببینید اگه باز رفتیم سراغ قضیه قرینه سیاه خیلی،
ولی بالاخره سر سر روایت با هم بخونه دیگه.
بله باید با هم بخونه،
زیر پا به نقاشی بخونه، ولی بله.
عیبی نداره. ببینید عرض کردم اگر کسی مطلق بگوید، بخواد یک عامی رو بگوید، بعض افرادش هم یک قسمت اختصاص به بعضی از افراد داشته باشه، خب باید اون قسمت رو بگه. باشه،
اگه مثلا زیر پای مشکل نداره، یا
درسته.
یه قسمت دیگه یا میگه اگه یا روبه.
بله، شما در اصول در بحث جملات متعقب با ضمیر مگه اونجا به تفصیل خونده نشده عطف در حکم تکرار است؟ عطف در حکم تکراره، لذا که ان نگفته اگر تمثال طرف چپ باشه، اگر تمثال طرف راست باشه، اگر تمثال پشت سر باشه و اگر تمثال تحت رجل باشه، معطوف به واو، عطف در حکم تکراره. و وقتی این باشد تمثال زیر پا اختصاص به نقاشی داشته باشه، باعث میشه ما تمثال سمت راست هم اختصاص به نقاشی بدیم؟ این نمیشه حرفی که آقا میگفتن که جواب. حالا بفرد، حالا آقا هم گفتن که بس
خب مثلا سنگوی را که خالی کنم مجسمه در میان روش هم شاهی نشکت میزنن، چرا نشکت زیر پا هم هست، حالا همه جو داریم
میشه این دیگه. حالا انشالله اون زبانم بوده اینجوری دیگه،
یعنی به نظر فرد چیده حالا هم
بله. بله، حالا بالاخره ببینید اینم که نگیم اگر اینا رو نتونیم ثابت کنیم، بالاخره در یک مورد این تمثال انحصار به یک فرد داره، اونم تمثال نقاشیه. لماذا نخصص بقیه یه تمثال ها رو ببرم؟ بله،
الان سکتور مقدسی شده شهدا و برادر تبریز مدرس به قرنه تحت رجله ایش، مثلا همون سکتور پیغمبر نبود که حضرت دیگه مثلا زیر پا باشه، میشه این دو بگیم مثلا مساجد یا در خانه سکتوری شهیدی ولو جنوبه به باشه، اینجا اصلاق مونه که اصلاق مثلا بگیم حیات کنه این قدر دقیقت اینجا که سکتوری حاضر مونه.
بله، یعنی ببینید این شراحت بودن تصویر علا جهت القبله رو مطلقا ما نمیتونیم استفاده کنیم از ادله. بله، یعنی اون چه استفاده میشه اینه که در حال نماز جلو تصویر نباشه بهتره، حالا کراهت امام بر حرمت چم بگیر نیست، در حال نماز نباشه بهتره رو به قبله. لذا اگه تو مسجد تمثال مرجع تقلیدی مقام رهبری شهدا پشت سر باشه اشکال نداره، عیبی نداره، یعنی طبقی روایات و بقیه روایات کراهت مطلق ازش استفاده نمیشه. بله. بله. چی نسبت روایات دیگه داری؟ روایات دیگه داری کراهتش استفاده می شود. از این روایت نه، این روایت نسبت به اونجا چیزی ساکته، چیزی نمیگه. از این روایت ما نمیتونیم استفاده کنیم که حتما نقش بر سقفم مثلا مشکلی داره. نه، ازش نمیشه استفاده کرد. بله. چی فکر کنید شما چیه؟ ما یک نکته به نظرمون هست که اصلا او رو نمی گفتن امام بهتر. فکر کنید ببینید چی، یعنی اون نقشی که الان رو دیواره، بله او رو نمیشه زیر پا آورد، ولی حالا اگه یک نقشی بود، فرض بفرمایید که نقاشی بود، تابلو بود، یا یک نقاشی بود رو کاغذ کشیده شده بود سمت دیوار بود،
طرف
مسلم میدونه که اونم قدر رو از نامه رسد و اون رو هم تحت رزای داره در بکنه. همین باید میشه که بهش میگه که ما قرار تحت این تحت رزای شامل نمیشه مجموعه و نمیشه. نه آخه این که نقشه بر دیوار، نقشه بر دیوار مطلقا اینجوری نیست، واقعا نقشه بر دیوار اینجوری نیست. حالا بفرمایید چون جواز و سلاچه ای داره امام میخواد بفرماید در این روایت اول، نه روایت دوم. روایت دوم که روشنه دو تا حکمه. روایت دوم میگه لا بأس عن یمینه که عن شماله که خلفه که و فی جهت القبله القى علیها صوبا اذا صلیت. حالا سب کنیم بیریم اذا صلیت. خب اذا صلیت روشنه دیگه، وقتی خواستی نماز بخونی طرف قبله بود، القى علیها صوبا، این اذا صلیت قید این روشنه دیگه.
سوال که معلومه شاید سوال از حضور باشه، توی یه جایی که شما مثلا مجسمه هست میتونید باشید یا نمیتونید باشید اصلا؟ نمایم از روایت دوم جواز اقتدا در میاد
مسلمه. اگه شما اگه امام بگه حرام باشی یا بشکنی رو، خب این معلوم میشه نه. اما نه اینکه بمانه لا لا بس معلوم میشه مشکلی نیست که شیخنا، این دیگه خیلی چیزه، معلوم میشه هیچ مشکلی نیست. مجسمه تو خونه باشه مشکلی نیست، حالا خونه نه، هر جا بهتر، اتفاقا خیلی بهتر، هر جا مجسمه طرف راست باشه، چپ باشه، پشت در باشه. من
الان میخوام که اون نماز بخونم، یعنی میتونم داشته باشم، اونا
روایت دیگه لاغه. روشنه که ببینید اگه در این فضا من هستم هیچ عیبی هم نداره در این فضا باشم، هیچ شیخنا. آیا سوال از مهمانی در خانه دیگری است؟ روشن دیگه اینا دیگه آقایی دیگه اینا خیلی احتمالاتیست که بعیده، خیلی احتمالات بعیده. بله دیگه این که انه تماطیل فی البیت بابا سل تو بابا این روایت دوم روایت اول چی بود؟
نه روایت اول تو چی روایت
روایت اول دلالت میکنه یا نه؟ تموم شد. نگاه کنید اگر سوال رو تونستید اختصاص به نماز بدید، هر درست میشه. اتفاقا خیلی جواب امامم که مهمه، امام عیبی داره که اینجوری جواب بدن، یعنی سوال سائل وقتی عن کون التماثیل فی البیت، اینی که گفتیم از ساخت و اینا نیست، تمثال در خونه چه اشکالی داره؟ ببینید شما پیشفرض این رو میگیرید که سوال اینه سألته عن الصلاة و التماثیل فی البیت. خب اگه این نباشه روشنه دیگه. خب اگر
خونه چه در نماز چه در غیر نماز چی
کارش؟ خب خب اگه سمت قبله بود پارچه بندازو
غیر نماز
شیطنا شیطنا. این که پس جواب سوال سائل نداده امام. ببینید سوال سائل این چرا اون نکته دوم رو گفتیم؟ بعضی ها میگن سوال اختصاص به نماز داره. اگه سوال اختصاص به نماز داشت شبهه نیستم، یه حرفی شماست. طرف آمده میگه آقا من نماز بخونم تو خونه تمثال است چه اشکالی؟ امام میفرمان سمت راستت باشه، نداره سمت چپت باشه، پشتر، اما اگه رو به قبله بود یه جامه بنداز. ما میگیم آقا این دلالت نمی کند بر این که تمثال در خانه اشکال نداره. راوی سوال کرد آقا ما میخوام نماز بخونم تمثال هست؟ امام میفرمان عیبی نداره سمت راستم باشه، عیب نداره چپم، اگر رو به قبله بود یه جامه بنداز روش. اما آیا جایز است تمثال در خانه باشد؟ دست این نمی کنه اگه سوال اونجوری باشه. اما حرف اینه، دقت کنید، امامم دقیق گفتن اینجا، واقعا حرف دقیقی داره امام. سوال اینه عن التماثيل في البيت. خب این عن التماثيل في البيت سه احتماله، یا ساخت تماثيل مسلم مقصود نیست دیگه، روشنه، یا عن التماثيل في البيت و انا اريد اصلي، اینم که خلاف ظاهره دیگه، اینم که نیست دیگه، تو سوال که نیومده که. اصلا محال سوال اینه سوال تو عن التماثيل في البيت، یعنی تمثال در بیت اشکال داره یا نه، این سوال اینه. وقت امام جواب بدن اینجوری به تعبیر حضرت امام قدس الله روحه و زکیه جواب بدن، یه چیزی اضافه بگن فراوان و فراوان هم در روایات داریم، بگن لا بأس سمت راست باشه، سمت چپ بود، پشتر باشه، ولی اگه خواستی نماز بخونی رو به قبله بود یه چیزی روش بنداز. یه عیبی داره؟ چه عیبی داره؟ خیلی
روایت که سرسی اومد عن البيت في صورة سمكة أو سيرا أو شبهها يخص به عن البيت، هل
کاملا او سوالم هست، چندین روایتم هست. عیبی داره کسی سوال کنه از این که تمثال تو خونه باشه چه اشکال داره؟ دیگری سوال کنه آقا تمثال تو خونه باشه مثلا کراهت داره؟ ما از روایت استفاده کراهت میکنیم، بعد اشاره میکنیم آقا تمثال تو خونه کراهت داره، عیبی داره من نماز بخونم تو خونه؟ مگه اون توقیع هم نداشتیم قبلا خودمون گفتیم؟ عیبی داره؟ بله، دو تا سوال باشه اشکالی داره، یک جا سوال از کون تصویر فی البیت باشه، یک جا سوال از این باشه اصلی و تمثال فی البیت، که اتفاقا این روایتی که خوندین بعدن هم اشاره میکنیم ظهورش در مجسمه است برخلاف اون چه بعضی میگن یعبت و بها. آیا تمثال سمکه است بازی میکنن باش؟ یعنی معلوم میشه یه مجسمه یه ماهی بوده، الان هم از چوب میسازن، از نمیدونم غیره میسازن، این است بچا باش بازی میکنن، تو خونه نماز بخونم یا نه؟ حالا اون سوال سبب نمیشه در موارد دیگه دست از تعمیم برداریم، اب نداره. این سوال کرده اون روایت از مجسمه زرروح، امام میگن اشکال نداره، وقت به طریق اولا غیر زرروح اشکال نداره، به طریق اولا. بفرمایید چون بله بفرمایید
ما در قرص نظر و حج
بله
ما گفتید که ما خالق رضا شد
بله
ما خالق رضا نشد
بله
جا مثلا بگید به خاطر این که متعلق نزد وجهان نداریم بله متعلق نزد به ماهیه یکی وجهان داره سیاره که بزاره بگید از آقای با حجیانی داره وجهان یه وجهانش اگه بخواد از بین
بره،
یعنی
باید نهی بهش تعلق بگیره نهی نداریم تا بهش تعلق بگیره نهی باید تعلق بگیره تا وجهان از بین بره حتما یا نه، اگر این کشفه که رجحان نداره بقا هم. شما ببینید اینه در بحث نزدی که دیگه از آقاینم پیامک داده بود نظیر مطلب شما رو اشاره کرده بود، شما ببینید نظر اون چه از ادله نظر استفاده میشه حدوثن و بقا هم باید رجحان داشته باشه، حدوثن و بقا هم حتی حین العمل، اگه قبل اگر متعلق نظر حین النظر قطعا رجحان داشت و حین العمل شما فهمیدید به شکلی رجحان ندارد، آیا این نظر باطل میشه یا باطل نمیشه؟ این جواب بید. حالا مثال بزنیم روشن‌تر بشه. الان شنبه نذر کردید روز جمعه آینده رو شما روزه بگیر. نذرم راجح دیگه، درسته؟ این کلی نذرم هست، راجح هم هست. صوم یوم الجمعه، روز چهارشنبه شما فهمیدید که نذر شما در صوم شما در روز جمعه مورد بغض پدرتون. خوب دقت کنید، مورد بغض پدرتون. پدرتون دوست نداره، خانمادر بچه‌هاش دعوت میکنه روز جمعه و اگر شما نیاید پدر ناراحت میشه. سوال، فتوای فقها چیه اینجا؟ آیا نمیگن روز چهارشنبه که دعوت پدر محقق شد انکشف متعلق نذر رجحان ندارد؟ میگن یا نمیگن؟ همه آقایون میگن. میفهمی پدر ناراحت میشه؟ نه، اگر نیست پدر ناراحت میشه شما روز جمعه به نهار پدر نروی یا بری اونجا چیزی نخوری. آقایان نمیگن این کشفه که این نظر شما دیگه حین العمل راجح نیست، لذا نظر شد باطل، باید هم مخالفتش کنی. مخالفت هم کردی کفاره نداره.
اصلا بس اهمیت نیست.
نگاه کنی، بس اهمیت شیخنا
دارد.
شیخنا دقت کنی، اگر بحث اهمیت